أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح خیر دارم محضر همه شما بزرگواران، شیعیان و محبان امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام و مشتاقان و تشنگان معارف ناب نهج البلاغه. ما به لطف خدا و عنایت امیر المؤمنین علیه السلام حکمت های نهج البلاغه رو تمام کردیم و از انتهای نامه ها شروع کردیم و امروز به نامه 69 میرسیم. نامه 69 نهج البلاغه خطاب به مرد بزرگی است به نام حارث همدان. حارث همدان از مسلمانان بسیار بسیار شایسته و بزرگ جهان اسلامه که در سال 65 هجری قمری از دنیا رفت. اسم کاملش حارث ابن عبدالله همدانیه و در روایات هم معروف به حارث اعور. اولین کسی که خطبه ها و فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام رو می نوشت و گردآوری کرد جناب حارث همدانه و از او رساله ای هم در این باب باقی مونده، اسمش البته باقی مونده. یه شعری هم هست که خطاب به حارث همدانه، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام فرمایشی رو به حارث فرمودن که هر کس لحظه جان دادن اگر مؤمن باشه مرا اون گونه که دوست داره میبینه و اگر مشرک و کافر و دشمن من باشه مرا اونجوری که دوست نداره میبینه. بعد اسماعیل همیری شاعر این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام رو به شعر درآورده: یا حار و همدان من یموت یرنی من مشرکن او منافقن قبولا. به حال مرد بسیار با شرافت، با عظمت و همراه اهل بیت علیه السلام بوده و امیر المؤمن علیه السلام هم او رو خیلی دوست داشتن. در جایی فرمودن که این از ده یار با وفای منه، حارث همدانی. نامه 69 رو مولا علی علیه السلام برای ایشون نوشتن که در دوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام هم باز جز یکی از بازوهای بسیار مؤثر امیرالمؤمنینه. این نامه یک مجموعه بسیار جذاب و درجه یک از معارف و معنویات فوق‌العاده است که به برکت حارث همدان از قلب مطهر حضرت علی علیه السلام بر زبانشون جاری شد. عبارات یکی یکی میخونیم ببینیم که حضرت چی فرمود. بسم الله الرحمن الرحیم. و من کتاب له علیه السلام، یکی از نامه های امام علیه السلام الالحارث الحمدانی، به حارث همدانی است. خب سید رضی رضوان الله تعالی علیه این نامه رو بخشیش رو آورده و اون بخشی رو هم آورده که خیلی در اوج از نظر معنویت و عرفان. و تمسک به حبل القرآن و استنسحه، به ریسمان قرآن تمسک کن و از قرآن طلب نصیحت کن. نصح یعنی خیرخواهی. وقتی کسی ما رو نصیحت میکنه در واقع داره به ما چیزایی میگه که به خیر ماست، پس خیرخواهی میکنه. این از این جهت گفتم که در فرهنگ عوام شیعه نصیحت خوب جا نیفتاده. نصیحت با سرزنش فرق میکنه و نصح هم لزوماً حرف زدن نیست. نصیحت به معنای عامش خیرخواهیه. مثلا در روایات ما یه باب حدیث داریم تحت عنوان باب و وجوب نصح ائمه المسلمین، یعنی یک باب روایات تحت عنوان اینکه بر همه مسلمانان واجبه پیشوایان خودشون رو نصیحت کنن. آیا این یعنی که نقد کنن، برن برشون حرف بزنن؟ نه، به معنای عامش یعنی این باب وجوب خیرخواهی برای ائمه مسلمین. حالا این خیرخواهی یه وقت هم اینه که آدم نظری داره، پیشنهادی داره، انتقادی داره، خیرخواهانه منتقل بکنه. حالا حضرت بفهمند که برو به ریسمان قرآن چنگ بزن. معلوم میشه قرآن اون سند قابل اعتمادیه که اگر کسی حقیقتاً پای معارفش بنشینه و به دستوراتش گوش بده نجات پیدا میکنه. تعبیر حبل و تمسک به حبل شما رو به چه فضایی میکشون از نظر ذهنی؟ انگار یه کسی تو چاهی افتاده و یه نفر از بالا ریسمانی رو انداخته، میگه اینو محکم بگیر من میکشمت بالا. باید این ریسمان باشه، باید تمسک به این ریسمان باشه و این ریسمان رو رها نکنی، و الا قدرت اون کسی که بالا زیاده، تو رو میکشه بالا. تمسک به قرآن مقدمش تلاوت قرآن هست، ولی لزوماً تلاوت قرآن تمسک به قرآن نیست. تمسک به قرآن در واقع فهم درست دستورات قرآن و بعد عمل کردن به جا نسبت به این دستورات. خود حضرت در نهج البلاغه می‌فرمایند قرآن اون همنشینی است که هر کس با اون همنشین میشه، یه چیزی ازش کم میشه، یک چیزی بهش اضافه میشه. هر بار که با قرآن همنشین بشه، اگر واقعا همنشین بشه و تمسک کنه، یک زلالتی از او کم میشه، یک هدایتی بر او اضافه میشه. بعد میفهمند و احل حلاله و حرم حرامه. تمسک به قرآن یکی از مصداقها و شعوبش اینه که هر چی رو حلال دونسته تو حلال بدون، بی خود به خاطر کیف و میل شخصی خودت حلال خدا رو حرام نکن، که این دروغ است، این تکذیب قرآن است در عمل. خود خدا در قرآن می‌فرماید قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. پیامبر برو بگو کی جرأت کرده اون زینت‌هایی رو که خدا از دل زمین برای بندگانش خارج کرده و رزق‌های طیب رو حرام می‌کنه؟ برای چی؟ خب احل حلاله، از اونور حرم حرامه، چیزی رو که قرآن حرام کرده باید حرام بدونی، و الا این تمسک به قرآن نیست. مثلا خدا در قرآن کریم فرمود احل الله البیع و حرم الربا. خدا انواع معاملات رو با شرایطی که معامله و بیع داره حلال کرده، اما ربا رو حرام کرده. اینکه از هم جنس و هم نوع کالایی بیشترش رو بخوای در ازاش، این میشه حرام. کسی که ربا میخوره به خدا اعلان جنگ کرده، خب این حرامه. حالا تو هی توجیهش بکنی و بگی دیگه الان همه همین جورن اون حرفا، بعد بری قرآنت هم بخونی، این تمسک به قرآن نیست. در ادامه میفرماید که و صدق به ما سلف من الحق. هر چیزی رو که قرآن از گذشته نسبت به حق گفته تصدیق کن، یعنی باور کن، قبول کن. تصدیق یعنی قبول کردن، باور کردن، اقرار قلبی به این که راست داره میگه، راست داره میگه. و اعتبر به ما مضامن الدنیا لما بقی منها. خیلی این عبارت مهمه. میفهمد از اون چه که در گذشته دنیا اتفاق افتاده عبرت بگیر برای مدیریت کردن اون چه که از دنیا باقی مونده. یعنی حوادث گذشته ای که قرآن نقل میکنه رو خوب بفهم، ازش عبرت بگیر، یعنی تدبر کن، درس و عبرتاش درآر، و هر حادثه مشابهی که امروز و فردا اتفاق میفته رو بر اساس شناخت حوادث مشابه گذشته تحلیل کن و رفتارتو باهاش تنظیم کن. خب سوال از نظر علمی وقتی شما میگید از گذشته عبرت بگیر، یه سوالی مقدمتا باید جواب داده بشه، و اون که گذشته چه ربطی به حال آینده داره؟ انگار تو ذهن آدم اینه که حوادث دائما نو میشن. اتفاقاتی که برای من افتاده برای پدرم نیفتاد، اتفاقاتی که در دوران پدر من افتاده برای پدر بزرگم نیفتاد. من در دوران حکومت یاقوت جمهوری اسلامی زندگی میکنم، او در حکومت طاغوت اعلیحضرت پهلوی زندگی میکرده، اون در زمان مثلا عقب ماندگی ما از نظر علمی و تحصیلی و فناوری بوده، ما الان در اوج پیشرفتیم. ممکنه ذهن این سوالو بکنه که آخه چه ربطی دارن زمانها به هم، که من برای اینکه بتونم امروز و فردا رو درست استفاده کنم، درست مدیریت کنم، باید برم گذشته رو بخونم. بلافاصله حضرت یک قاعده از فهم جامع و تاریخ رو به ما میفهمند. میفهمند فإن بعضها یشبه بعضا و آخرها لاحق به اولها و کلها حائل مفارق. فما برای این به شما میگم وقتی قرآن میخونید از حوادث گذشته برای امروز و آینده عبرت بگیرید، چون حوادث روزگار اینجوری هست، هر حادثه‌ای شبیه حادثه‌ای در گذشته است و اون جدیده آخرها لاحق به اولها، حادثه جدید به اون حادثه گذشته‌ای که مشابهشه ملحق میشه، یعنی اینا مثل همه. همین فرمایش رو امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 31 خطاب به امام حسن علیه السلام هم داره. همین فرمایش رو با یه عبارت دیگری در حکمت ها هم داشتن اگه یادتون باشه. اصل قصه رو در یکی دو دقیقه این گونه عرض میکنه. حوادث روزگار چون بر اساس قواعد و سنت ها هستن دائما تکراری هن، شبیه همن، اسما عوض میشن، زمان و مکان ها عوض میشن، آدم ها عوض میشن، اما حوادث و وقایع عوض نمیشن. مثلا همیشه حقی هست و باطلی، همیشه حق و باطلی با هم درگیر میشن، همیشه در این مسیر حقی مظلوم میشه، باطلی ظلم میکنه، در نهایت حق به شرط استقامت و ایمان پیروز شده. خب این تا آخر دنیا هم همینه دیگه، مگه قرار روزی بیاد که حقی نباشه یا باطلی نباشه یا حق و باطل باشن با هم کاری نداشته باشن؟ این همیشه هست. حضرت در حکمت ها فرمودن که ان الامور اذا اشتبهت اعتبر آخرها و اولها، وقتی مسائل مهم شبیه هم شدن در تاریخ، اون جدیده با اولیه تحلیل میشه و ازش میشه عبرت گرفت. یا به امام حسن علیه السلام فرمودن ان الامور اشباه، امور جمع امر، امر وقتی جمعش میشه امور یعنی اتفاق مهم، کار مهم. بد نیست این رو بدونیم که امر، کلمه امر، واژه امر دو جور جمع بسته میشه. گاهی جمع امر میشه اوامر، گاهی جمع امر میشه امور. اینا دو تا معنی متفاوتن. امری که جمعش میشه اوامر یعنی فرمان، دستور، حکم، اما امری که جمعش میشه امور یعنی کار مهم. خدا در قرآن کریم به پیامبر دستور نداده که در هر چیزی با مردم مشورت کن، فرموده و شاورهم فل امر، در کارهای مهم، تصمیمات سوق الجیشی فقط با مردم مشورت کن. آدم عاقل که در ریزکاری‌های زندگیش مشورت نمی‌کنه که، هی در تحیر باشه و در چند نظری گیر کن، اما در مسائل مهم آدم عاقل حتما مشورت بکنه، حتی پیغمبر. خب ان الامور اشباه یعنی وقایع مهم زندگی دائما شبیه هم تکرار میشن. خب آدم عاقلی که میدونه دوتا عمر نداره که یه بار زندگی کنه، تجربه به دست بیاره، دفعه بعد از اول شروع کنه تجربیاتش رو پیاده کنه، میره از تجربه گذشتگان استفاده میکنه و حوادث جدید رو تطبیق بده به حوادث قبلی. همینجا بذارید یه دفاعی بکنم از حرکت نهضت جهانی نهجوخانی که الحمدلله رب العالمین با همه ضعفایی که امثال حقیر داریم در بزنگاه‌ها تونسته یک گرهی باز کنه برای کسانی که در تحلیل وقایع روز گرفتارن. به ما اشکال میکنن بعضیا ناآگاهانه، بعضیام از روی حقد و کینه که شما چرا دارید حکومت جمهوری اسلامی رو با حکومت امیرالمؤمنین مقایسه میکنید؟ خب اینم دلیلش، ده ها دلیل داره. اگر خیال کردید ما شخص مثلا رهبر انقلاب رو با شخص امیرالمؤمنین مقایسه میکنیم، شما اشتباه کردید. ما احدی رو با امیرالمؤمنین مقایسه نمیکنیم، اصلا اجازه نداریم و اصلا امکان نداره. در خطبه دوم نهج البلاغه حضرت فرمودن لا یقاسو به آل محمد من هذه الامت احدون، احدی از این امت رو نمیشه با اهل بیت مقایسه کرد. و کیفه یسوی بهم من جرت نعمته علیهم، اصلا شما چجوری میخواید کسانی رو با اهل بیت مقایسه کنید که هرچی نعمت خدا به این انسان ها داده از طریق اهل بیت داده؟ اینا جایگاه شخصیت حقیقیشونه که رهبر عزیز انقلاب فرمودن من خاک نعلین قنبر علی هم نیستم. این از نظر جایگاه حقیقی است، جز پیغمبر و اهل بیت هیچ کس با امیرانو نمیشه مقایسه کرد. اما مگه ما جایگاه حقیقیشون داریم بحث میکنیم؟ ما جایگاه حقوقیشو بحث میکنیم، میگیم الان ولی فقیه در چه جایگاهی نشسته؟ در جایگاه هدایت و رهبری و تدبیر امت. این جایگاه جایگاه امام معصوم بوده که در عصر غیبت به ایشون رسیده. خب چون این جایگاه جایگاه امامته، ما باید هر حادثه‌ای در ذیل امامت ولی فقیه اتفاق میفته با دوران امیرالمومنین علیه السلام که تنها امام بوده که یک حکومت کامل و نسبتاً زماندار رو به عهده گرفته مقایسه کنیم. ببینیم مثلا در فتنه جمل چه تصمیمی گرفت، ما در فتنه 88 چه کار باید میکردیم و وقایع دیگه. حضرت میفرماید اصلا قرآن خوندن بدون این فایده نداره. تو بری قرآن بخونی، حوادث دوران موسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام بخونی، بعد با شرایط زمانت تطبیق ندی، پس برای چی قرآن خوندی؟ بعد بری عبرت بگیری و به اینجا برسی. این یه تیکه بر مورد قرآن بود. انشالله فردا اگر عمری باشه میریم سراغ بقیه معارف نامه 69. خودتون خواهید دید چه کلیدهای کوتاه، واضح، ساده ولی فوق‌العاده گره‌گشا در خودسازی عنایت میکنند. بی نظیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.